بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در بحث اعانت بر اس عرض کردیم که یک بحث کبروی هست و یک بحث صغروی. در بحث کبروی مخالف آیت الله خویی بودن که می‌فرمودن که حرام نیست اعانه بر اس. دلیل ایشان، مطلب ایشان عرض شد، بحث ها مربوط باز به دلیل ایشان عرض میکنیم. اما از لحاظ کبرا در نظر ما با اون ادله که ذکر شد، هم دلیل عقلی و هم آیه سوم از سوره مائده ولا تعاون علی الاسم والعدوان و هم ادله داله بر نهی از منکر که هم شامل رفع بود هم شامل دفع، اقتضا میکنه که از لحاظ کبرا اعانت بر اسم حرام باشه. این بحث کبرویش. اما از لحاظ صغرا باید دیدی کجا اعانه بر اسمه. آیا انجام دادن هر مقدمه از مقدمات و هر زمینه سازی که باعث میشه که حرامی بر اون مترتب بشه، این کافیست در صدق اعانت بر اسم، یا نه خیر بایستی که اون عرفن سبب حساب بشه، مقدمه حساب بشه؟ چون ما بعد در بحث مقدمه واجب خواندیم که مقدمات اقسامی داره، موعد داریم، شرط داریم، مقتضی داریم، عدم المانع داریم، علت تامه داریم. خب مقدمات البته متفاوتن. آیا تحقق هر مقدمه و هر زمینه که مترتب می شود بر او حرام کافیست که انجام اون مقدمه اعانت بر اسم باشه، حتی معدات مثلا، یا نه خیر بایستی طوری باشه که عرفاً این سبب حساب بشه، وسیله حساب بشه؟ مثلا تجارت تاجر که از اون عشریه میگیره ظالم، تجارت تاجر مقدمه برای گرفتن عشریه که حرام است هست، تا تجارت تاجر مثلا از راه اعانه بر اسم حرام باشه؟ یا تجارت تاجر، زیارت زائر، مسیر حجاج و امثال اینها که از اینها مثلا دولت ظالم چیزی می گرفته، این معد است، این زمینه است، ولی سبب حساب نمیشه. تاجر به قصد تجارت داره تجارت کنه، حالا ظالمی از او آمد می گیره، این باعث نمیشه که بگیم که این وسیله است برای اون کار، این سبب است برای اون کار، این فقط معد است و زمینه است. یا نه خیر، هر مقدمه ای را، هر معدی را، هر زمینه ای را انجامش ما اعانه بر اسم بدانیم، که آقای خویی در صغرا این اختیار کرده، در صغرا اختیار کرده به این که هر مقدمه ای، هر چیزی که اون اسم بر او مترتب میشه، بر او توقف داره و مترتب میشه، این اعانه بر اسم از صغرا. ولای صغرا به این اندازه از وسعت، یا نه خیر باید طوری باشه که عرفن و در نظر عقلا انجام این فعل را وسیله و سببی برای اون اسم حساب کنن. تجارت را که تاجر تجارت بکنه برای خودش، این سبب گرفتن عشریه نیست از نظر اهل عرف. یا بالاتر از این، تنها مقدمه و وسیله بودن کافی نیست، بایستی قصدم داشته باشه انجام دهنده به توسل به حرام. اگر اون قصد در بین باشه، مثلا اگر کاشتن درخت که از آیدای درخت خمر درست کنن، یا فشردن آب انگور که از او خمر درست کنن، اگر قصد داره اون فشارنده، قصد داره اون کسی که درخت نشانده حارس و قارس و بایع و مشتری و حالا بایع و مشتری، حالا فروختن خمر بحث اون آخر، اما قارس و حارس و آسر و اگر اینا قصد دارن که از این کارشان خمر درست بشه، بله این اعانه بر اسمه که قصد نداره درخت انگور میکاره، این دیگه اعانه بر اسم نیست. ولو به اینکه اون شخص بیاد بعد از اینکه انگور به عمل آمد از او شراب بسازه، این کشتن درخت اعانه بر اسم نمیشه. اگر بله قصد باشه، بله حارس هم همینطور، آسر هم همینطور، حامل اگر بله حمل که میکنه بدانه این خمر رو حمل بکنه، فکر کرد که این آب است تا حمل کرد بعد خمر در آمد، قصد نداشته، اون دیگه اعانه بر اسم حساب نمیکنن. پس بنابراین اکثر فقهای ما این شرط دارن که قصد، شیخ انصاری هم در مکاسب محرمه در اون بحثی که بیع العنب لی عمل خمرن، بیع الخشب لی عمل صنمن و صلیبن، گفته اونجا که شرط کنن در ضمن عقد، چون قصد است مسلمن اعانه بر اسمه و مسلمه حرامه، اگر نخیر شرط نکنن در ضمن عقد و قصدم نکنه اون شخص فروشنده، ولو بدانه که اون خمر خواهد ساخت، گفته حرام نیست شیخ انصاری، چون قصد معتبر میدانه. در منهاج الصالحین، در تحرر وسیله، در وسیله، در بحث بیعش هست که اگر ما عنب را بفروشن به کسی که یعلم انه یعمله خمرن، یعلم البایع انه یعمله خمرن، ولی به این قصد نه، ولی میدانه اما به این قصد نفروخته، هم امام فرموده که این بی اشکال نداره، هم آیه خویی گفته، هم اساساً اصفهانی گفته، اون تا اخبار رو همه بر کراهت کردن، چون اینا همشان قصد رو معتبر میدانن. انجام یک وسیله و یک سببی تنها کافی نیست که از لحاظ صغرا اعانه بر اسمشه، بله اگر به قصد اون باشه بله. در این سه کتاب که عرض کردیم و شیخ انصاری هم در مکاسب محرمه گفت اگر قصد توسل به حرام نباشه، نه حرام نیست، قصد را در صدق اعانه اینا معتبر میدانن. پس بنابراین یک بحث اون بود که مطلق مقدمه کافی نیست، کافیست یا کافی نیست که آیه خویی میگه کافیه، دوم این که بعد از این که مطلق مقدمه کافی نیست، آیا قصد اعتبار داره یا نه؟ بله قصدم اعتبار داره و ما از این بعدا نتیجه خواهیم گرفت که بایست اون شخصی که اون مقدمه رو انجام بده به این قصد انجام بده که به اون حرام برسه، توسل به اون حرام حاصل بشه. خب اینم به بحثیه. بله چی میگه؟ بله آقای خویی، آقای خویی که کبرا را اصلا قبول نداره، یه حرام نیست آنه برای اسم، چون کبرا را قبول نداره. بحث از کبرا که من در صغرا داریم بحث میکنم، ما الان در بله ما الان در صغرا داریم بحث میکنیم، ایشون میگه حرام نیست دیگه، ایشون میگه حرام نیست آنه برای اسم، دیروز که خواندیم دیگه، با قصد هم باشه، فقط در آن اعوان ظلمه را استثناء کردن، در غیر اون میگن اشکال نداره دیگه، جایزه دیگه، مگر جای دلیل خاص داشته باشه، اگه جای دلیل خاص داشته مثل باب ظلمه بر در غیر اون، چون کبرا رو قبول ندارستن، ما کبرا رو بعد من بحث نمی کنم، در صغرا داریم بحث میکنیم. بله بله تصویب، بله الا تامس گفتم، الا تامس چرا تصویب، الا تامس که سبب که فعل به این شخص نسبت داده بشه، بله تصویب اگر باشون الا تامس گفتم، موعد داریم، شرط داریم، مقتضی داریم، ادب المانه داریم، الا تامه داریم، چون الا تامه رو استثناء کرده بود. خب حالا فعلا ما در صغرا داریم بحث میکنیم، به حرف ایشان میرسه، دقت کنید در صغرا بحث. خب بنابراین بحث اول این بود که آیا مطلق مقدمه بودن بازم مقدمه یک لفظی است که وسیله رو میرسانه. مطلق مترتب و علیه بودن، مطلق مترتب و علیه بودن برای اون حرام، حتی معد مثلا، این کافی است در این که در صغرا بسید اعانت بر اسم باشه. ایشان میگه بعد در صغرا اختیار کرده که مطلق مقدمه شی بودن در صدق اعانه کافیه، مطلق کبرا رو انکار کرده. ما بگیم نه خیر، مطلق مقدمه کافی نیست. تجارت تاجر یترتب علیه اخذ العشور، یترتب علیه، ولیکن عرفاً تجارت تاجر مقدمه برای اخذ عشور حساب نمیشه. بله، عرض کنم که این ایشان اونطور وسعت گفته، گفتم نه، مطلق عرفاً وسیله حساب بشه و سبب حساب بشه. بعد از اون بحث دوم اینه، حالا که مطلق مقدمه کافی نیست، باید عرفاً وسیله و سبب حساب بشه، قصد معتبره یا نه؟ ما میخوایم این قصد هم معتبر، علاوه همینطور که هستیم آقای خویی و امام رضوان الله علیه و اصحاب رسن اصفهانی رضوان الله علیه هم، اینا همشان گفتن اگر کسی خم عنب را بفروشه به کسی که یعمل یعلم انه یعمل و خمرن یعلم، اگر قصد نکرد بیسیهه و کار حرامی هم نکرده، اونطور گفتن کراهت داره، اخبار هنور کراهت کردن. در میان این اخبار، حالا ما این بحث مکاسب محرم اینجا نمیخوایم بحثیم، در مورد این اخبار، اخباری هست که سندن بعضی هاشون صحیح هن. ائمه علیهم السلام فرمودن که ما هم این کار رو میکنیم، ما هم میفروشیم عنب من را، تمر من را به کسی که میدانیم که خمر درست میکنه. سندشان صحیح، اینا رو چه باید کرد؟ شیخ هم داره در مکاسب محرم. امام رضوان الله در اون مکاسب محرمه شان فرمودن که این اخبار نمیتونیم قبول کنیم، نروسنش هم درست باشه، اینا معللن. معلل در اصطلاح رجالا غیر از اصطلاح اصولی، معلل خبر، معلل به اون خبر میگن که یک علتی داره که به اون علت خللی داره، نمیشه قبولش کرد. ایشان داره این اخبار معللن، نمیتونیم قبول کنیم. اگر یه نفر آدم مقدس، یک مجتهدی بخواد انگور خود شیخ تمرش بفروشه به کسی که میدانه اون را خمر خواهد کرد، متشرع تقبیحش میکنن، عقل نمیپذیره. واسه تو میشه که امام علیه السلام فرمود نحن نبی و تمرنا، نحن نبی و تمر به کسی که نعلم انه یجلو خمرن. بله، این است که اون اخبار ما، حالا ما علالت نمیتونم قبول کنم، پیدرم نمیتونم اون بحث کنم. ما بحث فعلا در اینه که آیا قصد معتبر است در صدق آنه بر اسم. اگر زنی که مثلا با چهره باز بچه کفین را ما، این بعدا نتیجه میگیریم، بچه کفین را ما سطحش واجب نمیدانیم، اگر به این قصد بیاد بیرون که بچه کفینش ببینن، لتلذذ و ریبت و امثال ذلک، بله آنه بر اسم حرامه. اگر نخیر به این قصد نباشه اشکال نداره، ولو ببینن اینو جا نتیجه خواهیم گرفت. یا مرد سینه‌ش مثلا باز کنه، سینه میخواد بزنه، به این قصد اگر باز کنه که ببینن مثلا نسوان اجنبیه، بله اعانه بر اسم حرام. به این قصد نباشه ولو ببینن، اون حرام، این مرتکب حرام نشده، اونجا نتیجه از این خواهیم گرفت. خلاصه ما میخواهیم بگیم که وفاقند شیخ انصاری و کثیر مثل امام آقای خویی و این افرادی که نام بردیم امثال اینا، خواهیم بگیم قصدم معتبر است، بدون قصد اعانه بر اسم عرفاً صدق نمی کنه. این دو. سوم این که علاوه از اعتبار قصد، وقوع فعل معان علیه هم معتبر است یا نه. یعنی یک شخصی مقدمه را انجام داد، به اون قصدم انجام داد که به اون حرام برسه، اون حرام بر اون مترتب بشه، ولی حرام مترتب نشد، مرتکب حرام شده یا نه. مثلا انگور را فروخت به این قصدی که اون ازش شراب بسازه، ولی اون شراب نساخت، آیا این فروشنده مرتکب حرام شده یا نه؟ به این قصد از منزل آمد بیرون که ببینن اون مرعه بچه کفه نشه، ولی خب تصادف کسی ندید. بازم اون مرعه مرتکب حرام شده یا نخیر، وقوع فعل معان علی در صدق آن اعتبار داره. بله محمد، اینو در صدق آنه، آیا وقوع فعل معان علی در خارج؟ اینجا فاضل نراقی در عوائد که عرض کردیم آن روز، ایشان گفت وقوع فعل معان علی هم اعتبار داره، یعنی اگر فعل معان علی واقع شد این اعانه حرامه. واقع نشد فقط تجری کرده، تجری همون است که قصد کرده گناه را ولی گناه نکرده، وقت مبتنی میشه بر بحث حرمت تجری، که تجری عقاب داره یا نه خیر، فقط کشف از خبث باطنی میکنه، که شیخ در رسائل فرموده تجری فقط کشف از خبث باطنی و سوء سیره شخص میکنه، ولی مرتکب حرامی در خارج نشده و عقاب نداره. ولی مرحوم آخوند داره که عقلا بله، در حکم عقل فرقی به تجری و گناه واقعی نیست. حالا مبتنی میشه بر اون بحث. امام رضوان الله علیه فرمودن که فعل معان علی وقوعش دخالت نداره. مثال هم میذارن کسی که مثلا آجر و گچ و اینا فروخته به کسی که اون داشته، مثلا فرض کنید که مرکزی برای عرض کنم که خمر اینا میساخته، ولی بعدا طوری شد که ساخته نشد. بله، یه بعد از اینکه مصالح اینا زیاد بکاره و ساخته نشد، شانون فرماد که اعانت بر اسم کرده. اینطور فرماد وقوع فعل معان علی لازم نیست. سید در اینجا، سید محمد کاظم یزدی در حاشیه مکاسب فرموده اگر معان علی واقع شد اعانت بر اسمه، واقع نشد فقط تجریه. ظاهران اینجا این حرف درست باشه، در صدق آنه بر اسم واقع دانه اسم واقع بشه، اسم اگر واقع نشده فقط تجری کرده، ولی امام فرمان این لازم نیست. خب اینا بحثاهایی است که در صغرا ما داریم، در صغرا این بحثا هست. بله خب، من انتظار دارم که قدر دقیق تر فرمایید. ما روی اون مبنایی که سطر وجه و کفین را لازم ندانیم داریم بحث میکنیم. این زنم وجه کفینش نپوشیده، چه فاحشه انجام داده؟ اگر قصدش این بوده است که با تلعزز برای و به این نگاه کنن، قصدش این بوده و نگاه نکردن، نکردن دیگه، چه شده اینجا؟ فقط تجریش. قصدش این بود ولی آمد بیرون، برگشت خلوت بود، کسی بهش نگاه نکرد، هیچ کس نبود، چی؟ هیچ فاحشه تشده، تشکل فاحشه هست. بله، خلاصه اگر فعل معان علی واقع شد این مسلمن آنه بر اسمه، اگر فعل معان علی واقع نشد اسمی واقع نشده که آنه بر اسم باشه. بله، فقط این شد تجری کرده، چون به قصد این که توسل به اون حرام حاصل بشه این کار رو کرده، ولی حرام حاصل نشد، حرام به وجود نیامد، ولی این تجری است. خب اینو بحثیست در صغرا. بنابراین بحث صغروی برای ما روشن شد دیگه، بیشتر از این میخواییم این قاعده رو بحث نکنیم، ولی این قاعده بحث بیش از این است. صغران معین شد که آنه بر اسم چیست، کبران هم که مسلم شد که آنه بر اسم حرامه. حالا فرمایش آیه خویی که دیروز عرض کردیم، ایشان کبرا را انکار کرد که آنه بر اسم حرام نیست. بله، گفت آنه بر ظلم حرام است و اونا که نس داریم. در باب خمر قبول میکنه که چون باز نس داریم، لعن الله قارسها و حارسها و آسرها و ساقیها و شاربها و حاملها و المحمولت علی و بایعها و مشتریها و آکل سمنه. اونجا که نس داریم قبول میکنه، اما جایی نس نداشته باشیم نه. بله، اما دیروز در آخر کلامشان به چند جا نقض کردن، نقض کردن به کسی که آبی بده به کافر بخوره، سقی کافر، گفتن اگر اعانه بر اسم حرام باشه بایست این آب دادن به کافر حرام باشه، برای خاطر این که اون وقتی میخوره، وقتی لبش ملاقات میکنه با اون آب نجس میشه، پس نجس میخوره. این اعانه بر اسم باید حرام باشه، با حال اینکه شکی نیست که این جایز است و بلکه مستحب است، که نلا یحب ابراد کبد حر و اینا حر را. اگر حرام باشه بایستی بس فروختن طعام و این طور چیزا به کفار، یا این که حالا کفار نه صائمین در روز ماه رمضان به غیر اونا که روزه نمیگیرن کافرن یا مسلمان بیمبالات، باید حرام باشه، برای خاطر اینا میبرن، خب اینه در راه خوردن روزه مصرف میکنن. باید تمکین زوجه لزوجش که میدانه که غسل جنابت نخواهد کرد حرام باشه، تمکین حرام باشه. بایستی اجاره دادن تیاره و سیاره و سفن و امثال اینها حرام باشه، چون میدونیم در میان مسافرین بعضی مرتکب حرام میشوند. باید تشکیل مجالسی که تعظیم شاعر است و ایناست حرام باشه، چون در میان اون مجالس که هی غیبتی، تهمتی، استهزایی، نگاه زن به مرد نامحرم و بالعکس واقع میشه، اینا موادی بود که شما ذکر کردن دیگه. حالا میخوام ببینیم که آیا بعد از این که ما ثابت کردیم که کبرن آنه بر اس حرامه، صغرنمون تو توضیح دادیم، آیا فرمایش ایشان نقضایشان درست یا نه، درست یا نه، این نقضا درست یا نه، نظر شما چطوریه؟ نه بحث هم آله زانیه بسته نکنه، زانیه چیه؟ بس در زنا نیست، مربوط نیست به زنا. آخه بحث ما اصلا بحث با اونا مربوط نیست، اون یه بحث بعدن خواهد آمد. حالا ببینیم دیگه، اون یه بحثی بعدن خواهیم داشت که زنی که تطیبت ثم خرجت من منزلها، که اون ریح میرسه به مشام اجنبیه، یا زنی که مثلا آرایش میکنه، اونها بحث دیگه است. ما بحثمون در آرایش مارایش نیست، بحث در اونجا بله اون مسلم مرتکب حرامه، برای خاطر اینکه زن یک کاری انجام داده که اون کار باعث میشه به اینکه انحراف از التزاز جنسی از مسیرش به وجود میاد. اون محل بحث ما نیست، بعدا بحث میکنی، بحث ما داره نیست. نه مفهوم نه به اینجا مربوط، نه به اینجا مربوط، حالا بگوین چه مربوط به اینجا، شما توجه کنید مربوط به اینجا نیست. خب اون بحث بعدیست، بحث من اسم این که بعد الفراغ از این که سطر وجه و کفین لازم نیست، حالا در این لازم نیست، یک دوم نظر رجل به مرعی اجنبیه بدون ریبه و تلزز به وجه و کفینش جایزه، و نظر مرعی هم بر رجل بدون ریبه و تلزز جایزه، و با ریبه و تلزز جایز نیست. حالا اگر یک شخصی صورتش نپوشانه زن، ولی میدانه که از خانه بره بیرون باری به تلزون نگاه خواهند کرد، این حرامه یا نه؟ اگر قائل بشیم اعانه بر اسم حرام است کبرن و انجام هر مقدمه اعانه بر اسم از صغرن، این چی میشه؟ حرام میشه. قائل بشیم قصد اعتبار داره، این چی میشه؟ حرام نمیشه. این نتیجه رو میخوایم بگیریم. و آقای اصفهانی نداشتن، عروه هم داشت که مرد بایستی سرش بپوشانه اگر بدان زن به اون نگاه میکنه، چون آنه بر اسمه. اونا رو میخوایم بگیم درست نیست، برای خاطر که چی معتبره؟ قصد معتبره، و چون این مرد قصد نداره حرام نیست. ما این نتیجه رو میخوایم بگیریم از این بحث، اون بحث دیگه است. خلاصه میخوام بگم این نقض های آقای خویی رحمت الله علیه که دیروز آخر بحث عرض کردیم، این نقض های اشکالش کجاست؟ اینا اشکالش این است که ایشان توجه فرمایید، اشکالش این است که ایشان یک صغرای را روی مبنای خودش، اشکال اینه، یک صغرای را روی مبنای خودش مفروض گرفته در صدق اعانت روی مبنای خودش، و وقت فکر کرده که اینا روی اون مبنا همه اینا چی هن؟ اعانه بر اسم هن. و وقت چون اون صغرای مفروض در نظر ایشان حرام نبوده، گفت بس اعانه حرام نیست. صغرا کدام صغراست؟ همون که عرض کردیم، ایشان در صدق اعانه مطلق مقدمه را کافی میدانه. ما میگیم در اینجا اصلا اعانه بر اسم نیست، چون کسی که آب میده اون کافر میخوره، اون به قصد سیراب کردن یک جانداری نفس محترمه به اون آب میده به این قصد، حالا اون میبره به لبش میزنه و نجس میشه، اون به قصد این مربوط نیست. یا زنی که تمکین میکنه در برای شوهرش، این قصدش این نیست که شوهر غسل جنابت نکنه و جنوب بمانه، این زن به این قصدی که زناشوی انجام بگیره خب تمکین میکنه. کسی که مجلس ترتیب میده برای روزخانی، قصدش این نیست در این مجلس مثلا غیبت انجام بشه، نگاه مرد بزن و بالعکس انجام بشه، قصدش روزخانیه. حالا یک افراد بیان در اونجا از اون موقعیت استفاده کنن، به این به قصد این مربوط نیست. کسی سفینه‌ای، طیاره‌ای، سیاره‌ای کرایه میده، قصدش این افراد سوار بشن از قم برن مثلا به تهران با هواپیما، با ماشین مثلا، یا از فلان نقطه به نقطه به هواپیما یا سفینه مثلا، قصد این جهانی است. بس ماشان یک صغرایی را که خودش اون صغرا را فقط قبول داره اونو گرفته، وقت اینا را به اون مترتب کرده، نتیجه گرفته که چیه؟ آنوارز حرام نیست. ولی ما در صغراش درست نیست. در تمام این مواردی که شان ذکر میکنیش کدامشون روی مبنای ما چیه؟ اعانه بر اسم نیست. بس اشکال ما باشه این است که در شما که یک کبرا رو میخوایی این کار کنی، نباید این صغرا که خودتان فقط قبول داری اون انتخاب کنی و اون ماده نقض قرار بدی. باید دید که ما چی میگیم، ما صغرا رو قبول، اون صغرای شما رو قبول نداریم. ما قائلیم که عرض کردیم باید فعل معانه علیه واقع بشه، قصد هم معتبر است، و دیگر این که اون مقدمه از مقدماتی محسوب بشه، عرفاً وسیله حساب میشه. مثلا تجارت تجار رو میشن حساب کرده، گفته که قرار باشه اعانت بر اسم حرام باشه، باید تجارت تجار که عشار از اون اخذ کنه حرام باشه، اونو قبول نکردیم اون مقدم بودنشه برای اون کار. گفتیم باید اعانت طوری باشه که عرفن و عقلا اون مقدم و وسیله حساب بشه، بنابراین نقضایشان تمامش مترتب میشه بر یک مرتبه که صغرا رو روی مبنای خودش انتخاب کرده و روی اون مبنا آمده یک کبرای کلی رو بر همه مبانی انکار کرده، و این ما قبول نداریم. خب پس بنابراین خیلی مطلب روشن شد که هم کبران حرامه و صغران هم اون شرط ها که عرض کردیم هست. حالا برگردیم اگر به بحث خودمان، این بود که البته آقای بروجردی، اینه دقت کنید، آقای بروجردی رحمت الله یک حاشیه در اینجا داره، مسئله چندم عربه بود؟ بله 51 در 51 بود. مسئله 51 بله خیلی خوب، حالا اینو تمام کنیم. مسئله 51 بود. در مسئله 51 از فصل اول کتاب نکاح و عروه، بله خلاصه اول شماره چند جاهه 50 چند داره شماره گذاری داره، در اول کتاب نکاح و عروه مسئله 51م، اینجا حرف امام رضوان الله علیه را که عرض کردیم، ایشان مثل ما قائل بودن به این که حرام نیست، از اون باب اعانه بر اسم نیست، اعانه بر اسم نیستین، ولی خب بعضی گفته بودن که بله از اون جهت حرام. اینجا آقای بروجردی یک حاشیه داره، به حاشیه ایشان نگاه کنید. روز شنبه کسی اگه نوشت که ایشان چی میخوان بگن بیاره، ممنون میشیم. حاشیه های بروجردی بر این مسئله، این حاشیه دارن که ایشان چی میخوان بگن اصلا. بله اون اگر مطالعه کنید، فرصت پیدا کردید بنویسید بیارید، هر کس وقت پیدا کرد به ایشان چی میخوان بفرمایند. خیلی خوب. و اما البحث الاخلاقی، بله بنویسی که ایشان چی میخوان بفرماین، آقای بروجرد چی میخوان بفرماین در این مسئله. بله خب، عرض کنم که یک حدیث اول از حضرت هادی علیه السلام، چون جمعه گذشته سوم رجب شهادت حضرت هادی علیه السلام بود، فرمودن که الحکمت لا تنجع فی اتباع الفاسده. هر کسی که از حضرت هادی علیه السلام حدیثی نقل کرده، نوعانی نقل کردن، من جمله در اعیان شیعه، اعیان شیعه اخیراً در 11 جلد قطور و بزرگ چاپ شده، جلد 11 فقط فهرسته، در حقیقت 10 جلد اعیان شیعه است، جلد 11 فقط فهرست اون 10 جلده. در این 10 جلدی ها جلد 2 صفحه 39 در حالات حضرت هادی علیه السلام، الحکمت لا تنجع فی اتباع الفاسده، فرمان حکمت لا تنجع یعنی لا تنفع، حکمت در توایع فاسده نتیجه بخش نیست. این یک درس بسیار بزرگی است که اول باید طبیعت اصلاح بشه تا اینکه علم نتیجه بخش باشه، یعنی اول باید تزکیه باشه بعد تعلیم باشه، والا اگر طبیعت فاسد باشه، اما اخلاق اگر فاسد باشه، حسد، تکبر، غرور، عجب، امثال اینها ملکات و اخلاق فاسد در کسی باشه، برای چنین شخصی حکمت لا تنجه، علم و حکمت نتیجه بخش نیست. با بحث قبل ما هم ارتباط داره که این بود که اسلام به چه نوع علم مردم ترغیب میکنه و علم وسیله است نه هدف. در اسلام علم با همه شرافتی که داره وسیله است برای اخلاق، برای اعتقاد، برای عمل، چون احکام اسلام به طور کلی بر 3 قسمت برمیگرده. یک قسمتش به اعتقادات مربوطه، یک قسمتش به اخلاق، ملکات فاضله و رذیله و تحصیل ملکات فاضله و از بین بردن ملکات رذیله که علم اخلاق، یک قسمت هم به فقه و دانستن احکام عملی اسلام. در هر 3 علم وسیله است و هدف در اولی اعتقادات کامل است، هدف در دومی اخلاق صحیح، هدف در سومی عمل است. بنابراین علم میشه وسیله نه هدف. خب چون این چنینه، بس باید اول طبایع را و اخلاق را تزکیه و تهذیب کرد تا علم نتیجه بخش باشه. به قول سنایی میگه چو علم آموختی از حرص آنگه ترس، کاندر شب چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. وقتی که علم را آموختی اون وقت از حرص بترس، برای خاطر علم باشه حرص هم باشه، شخص حریص باشه بر مقام و مال و اینا، اون وقت مثل دزدی که با چراغ آمده باشه. همون علم را وسیله دزدیدن کالاهای نفیس‌تر و بهتر قرار خواهد داد. چو علم آموختی از حرص آنگه ترس، کاندر شب چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. یا شاعر دیگه میگه دزد جاهل گر یکی ابریق برد، دزد عارف دفتر تحقیق برد. اگر توای فاسد باشه نتیجه این چین خواهد بود. نست در قرآن کریم که این همه تشویق به علم هست، ببینیم که علم رو به عنوان یک وسیله ای ذکر میکنه. اگر مثلا تاریخ میگه میگه لقد کان فی قصص عبرتون لأولی الالباب، قصه ها و حکایت ها و داستان ها منظور عبرت گرفتن است، که این علم تاریخ وسیله است برای اعتبار عبرت. اگر آیات مربوط به خداشناسی مثلا میگه، ولی همه را آیه معرفی میکنه. آیه یعنی چه؟ یعنی نشانه خدا، که این یک وسیله است برای پی بردن به قدرت پروردگار، به حکمت پروردگار، برای آشنا بودن با نظام این عالم. در یک آیه از قرآن که من نظرم بود اینجا یادداشت کردم، آیه 164 از سوره بقره، دعوت به 8 علم هست. در یک آیه دعوت به 8 علم، ولی هر 8 تا ببخشید 9 دعوت به 9 علم، دعوت به 9 علم هست، دعوت به 9 علم است، ولی 9 تا هم به عنوان وسیله معرفی شدن. حالا آیه رو میخوانم، آیه اینه، آیه 164 از سوره بقره: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابه و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. این دعوت به 9 علمه، ولی هر 9 تا هم به عنوان آیه، به عنوان نشانه قدرت و حکمت پروردگار متعال. اول خلق سماوات. خب آیات قرآن در این زمینه خیلی زیاده درباره خلقت سماوات. به عنوان آیه کسی البته باید اول آشنا باشه به اوضاع سماوات تا برش آیه باشه. از جهات مختلفی، از جهت خب جاذبه و دافعه که بین کرات سماوی وجود داره، که همین باعث شده که این حرکت ها کنترل شده و منظم شده، چون خود قانون جاذبه دارای فرمول هایی است، بر اساس اون فرمول ها این نظم به وجود آمده. خلاصه در این پرده یک رشته بیکار نیست، تمامشون در حرکت هستن، ولی این حرکت نیست منظم. خب از جهت حرکت، وزنشان، حجمشان، سرعت سیرشان، فاصلهشان، تعدادشان، عظمتشان، بحثی است دیگه که من یه مقدار در کتاب دانش اصل فضا این بحثا رو دارم. عرض دوم معرفت العرض. خب از جهات این هم، از جهاتی که در خود این عرض چقدر مواهب پروردگار متعال قرار داده، که این سفره احسان اینطور رنگین و جامع شده، فاصله زمین از خورشید به اندازه است که بتونه کسب حرارت و نور بکنه، ولی در حد اعتدال باشه، کمتر بود میسوخت، دورتر بود یخبندان به وجود میامد. حرکت وضعی زمین، حرکت انتقالی زمین، خلاص اینم خودش بحثی است. عرض دوم. سوم و اختلاف لیل و نهار، چطور شده که این لیل و نهار اینقدر اختلاف دارن، ولی رفت آمد خیلی منظم. مثلا در خط استوا همیشه شب 12 ساعت، روز 12 ساعت، در قطبین هم شب 6 ماه، روز 6 ماه، اما در فاصله قطبین و خط استوا تفاوت‌های زیادی در میان شب و روز هست در ظرف سال. اما سال که تمام میشه، نصف سال را تمام سکنه زمین در ظلمت به سر بردن، نصف سال را در نور و روشنایی. این تقسیم عادلانه با کم و زیاد شدن منظم خودش باز اختلاف لیل نهار مسئله است، یک علم است. والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، کشتی هایی که در دریا حرکت میکنن برای مردم نتیجه بخش هستن، منفعت میرسانن. خب این فلک را که اینجا شمرده اون چندتا خلقت خدا بود، اما فلک را مردم درست میکنن، کشتی میسازن. سماوات و خلقت خدا بود، عرض همینطور، اختلاف لینار همینطور بود، اما فلک چیه؟ فلک و کشتی است، جمع کشتی ها. خب مفرد و جمع یک وزن داره، اما از علتی معلوم میشه که این جمعه. ول فلک التی تجری فی البحر ما ینفع الناس، اینه چطور شده که آمده جز اونا حساب کرده، بقیه هم باز کار خداست. ما انزل الله من السماء ماء، اما این فلکه. آقای طباطبایی رضوان الله در تفسیر المیزان اینجا بحثی دارن، بحث خیلی مفیدی هم هست که صنایع بشری هم هرچند بشر فکر کنه کار خودشه، ولی صنایع بشری هم همه به خدا برمیگرده، زیرا خدایی است که قوانینی قرار داده است، بر اساس اون قوانین بشر میتواند ماشین درست کنه، هواپیما درست کنه، مثلا یخچال درست کنه، بلنگو درست کنه. از اون قوانین ذره تخطی بکنه دیگه بلنگو کار نمیکنه، یخچال هم کار نمیکنه، هواپیما هم نمیتونه پرواز بکنه. برابر این کار اصلی کار خداست. خدا هم طوری قرار داده که کشتی میتواند روی آب قرار بگیره. این دو سه تا قانون اینجاست. یک قانون است که هر جسمی که در روی مایع قرار بگیره باید وزن مخصوص اون جسم را با وزن مخصوص اون مایع، حالا که از مایعات آبه، با وزن مخصوص آب حساب کنن، چون هر جسمی یک وزن مخصوصی داره. وزن مخصوصی است که حجم، یک حجم معین در نظر بگیریم، مثلا یک سانتی متر مکعب حجم، یک سانتی متر مکعب حجم از پنبه با سنگ با طلا، حجم همون حجمه ولی وزنشان چیه؟ فرق داره. اینه میگن وزن مخصوص. این خودش یک قانونی داره. یک شعری هم در نصاب هست راجع به وزن مخصوصه. این شعر میگن که نصاب به شعر در آورده، ولی اصل مطلب خواجه نصیرالدین طوسیه. خواجه نصیرالدین طوسی کاشف وزن مخصوص اجسامه. نه فلز مستوی الحجم را گر برکشی، اختلاف وزن دارد هر یکی بی اشتوا. زر لکن زیبق علم اسرب دهن ارزیز هل. خلاصه در اون شعر مندرج کرده وزن مخصوص چند تا فلز را، نه فلز مستوی الحجم را، ولی اصل قانون ما از خواجه نصیرالدین طوسی. خب مثل که وقت تمام شد، باشه برای انشاءالله هفته بعد دیگه.